اگر مقرراتی وجود داشته باشه که بره یک استعداد برتر رو به شما معرفی بکنه، در قبالش یک حقوق مشخصی رو از باشگاه شما بگیره و این استعداد مثلا ظرف 5 سال بتونه به یک رده خاصی برسه، رده استانی برسه، رده ملی برسه، به یک باشگاه بره، بخشی از اون در حقیقت پولی که دریافت میکنه عنوان در واقع حق کشف به استعداد یاب بدن، دیگه اون دنبال گرفتن پول از بچه من و شما نمیره.
ببینید این یه بحثی که یارو عادت کرده باشه به این موضوع بحث.
خب اون آدم صلاحیت اصلا اون کار رو نداره دیگه.
آره بحثی که مثلا یه دلال وقتی میبینه پول قانونی هم بهش میدید از یه طریق دیگه پول بهتری در میاره، مطمئنا دنبال اون هست. مثل یکی که مثلا گدایی میکنه عادت کرده به این کار، هر کیم تو بشینم براش بخری دیگه گدایی نکن، فردا میبینی سر شورا بعدی داره گدایی میکنه. این عادتی که بعضیا انجام میدن و دارن، ولی بازم میگم رصد کردن باشگاه، کنترل کردن اونا و دادن یه حقوق خوب بابت بازیکنای خوب و اونایی که استعداد میشن تو مملکت در پرورش میکنن، میتونه کمک فوتبال ما باشه.
بله خیلی ممنونم آقای ویسی از اینکه وقتتون رو به ما دادید، استفاده کردیم. آرزو موفقیت داریم براتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قربان شما، تاعتون قبول باشه. خدا حافظ.
خدا نگهدار. نفسی بگیریم با شنیدن یک گزارش که دوست همکار عزیز گزارشگرمون آقای مجید مرادی آماده کردن. خودشون توضیحات کاملی دادن میشن.
اصلاحه میگم به همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیو ورزش، از تالار سوره با شما صحبت میکنم، جایی که امروز میزبان آیین در واقع تجلیل از ورزشکاران جوانمرد هست. هر سال این اتفاق میفته و چه زمان بهتر از چنین روزهایی که در واقع نزدیک میشیم به روزی که حضرت امام اون رو نامگذاری کردن به عنوان روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو که خب آخر همین هفته هم هست، جمعه که در پیش داریم، و در چنین شرایطی این مراسم، این آیین هم اینجا برگزار میشه. الان هم میخوام توضیحات تکمیلترش از زبان جناب آقای آذرنوش بشنویم که دیگه احتیاج معرفی هم ندارن دیگه. سازمان بچه‌ها و ورزشکاران و اتفاقات در واقع این چنینی همیشه زیر نظر آقای آذرنوش و همکارانشون داره برگزار میشه و دیگه کاملا دوستان شنونده باشون آشنا هستن. آقا از بقیه اطاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب برنامه. همین که شما اشاره فرمودید، همینک در تالار سوره در حوزه هنری برگزار کننده مراسم تجلیل از پهلوانان و جوانمردانی هستیم که از رویاری با ورزشکاران قاصب رژیم صهیونیستی خودداری کردن. خب همیشه در این چند روزایی که 3-4 روز مونده به راهپیمایی بزرگ روز قدس، ما دور هم جمع میشیم و تجلیل میکنیم از عزیزانی که از مدال خودشون گذاشتن، از سکوی قهرمانی گذاشتن به خاطر آرمان‌های مردم فلسطین و ملت ایران و در حمایت از مردم مظلومی که همواره زیر بمبارون و جنایات رژیم صهیونیستی دارن زجر میکشن.
چند نفر از جنای آزادن؟
بله امروز 16 نفر از قهرمانانی که در بازی‌های جهانی آسیایی در 8 رشته از مبارزه خودداری کردن انشالله تجلیل خواهند شد با حضور وزیر محترم ورزش، مسئولین بسیج، معاون وزارت ورزش و افزایش فدراسیون و پیشکسوتان و قهرمانان. انشالله با این حرکت بتوانیم ضمن تجدید میثاق با مردم مظلوم فلسطین شاهد این باشیم که این روی پهلوانی ارج نهاده میشه و مردم ما همواره به این اعتقاد دارن، به خصوص ورزشکاران قهرمان ما که همیشه پیش رو بوده در اینجور موارد.
آیا زلوش من در لیست تجلیل نام یک شهید مدافع حرم رو هم دیدم که گویا خانواده این شهید هم در مراسم امروز حضور دارن و قراره که از اونها هم دعوت بشه برای تجلیل.
بله شهید قربانخانی، پهلوان عزیزی که به داشمشتیگری معروف بود و در جبهه سوریه به شهادت رسید، انشالله امروز از خانواده این بزرگوارم تجلیل میشه، چون خود ایشون هم واقعا یه روی پهلوانی داشتن، کسی که به هر حال توی زندگیش به هر حال بگونه بود که خداوند اون رو انتخاب کرد و برد به سوریه و به شهادت رسید. امروز از این عزیز که به شهادت رسیدن از خواننده بزرگوار این عزیز تجلیل میشه و انشالله که جامعه ورزش در راستای اهداف شهاده بتونن گام بردارن و ما مدین خون شهاده نباشیم.
انشاءالله. بیشتر از این نمیخوام مصدد اوقاتتون بشم چون مهمون هم زیاد دارید و به حال میزبان شمایید. ممنون از این که وقت گذاشتید و برای شنوندگان رادیو ورزش این توضیحات دادید.
ممنون از لطف شما. انشاءالله خسته نباشید. خداحافظ.
درود بر شما. سپاسگزارم. از شما هم کاران محترم هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم از این آیین در واقع در خدمت شنوندگان عزیز باشم و گزارشی رو تقدیم حضور شما کنم.
تشکر میکنم از مجید مرادی، گزارش بسیار خوب و به موقعی که ارسال کرد. اما میخوایم ارتباطی هم داشته باشیم با محل برگزاری بازی نیمه نهایی جام حذفی باشگاه کشور، بازی تیم‌های سپاه و پرسپولیس، که واقعا دوست داریم انشاءالله یک بازی کاملا فنی و با بهره‌گیری از روحیات جوان مردانه رو هم در روی سکوها شاهد باشیم، هم انشالله با رفتاری که مربیان و بازیکنان در زمین مسابقه دارن. ارتباطمون با دوست همکار بسیار عزیزم امیرحسین طباسی برقرار هست که مستقر هست در محل برگزاری این رقابت. امیر جان سلام عرض ادب، وقتت بخیر باشه.
سلام عرض ادب، سلام عرض ادب خدمت شما، وقتت بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه شما، عرض سلام و وقت بخیر دارم. خب ورزشگاه نفت جان جواب فوق العاده ای داره، تقریبا نیمی از ورزشگاه پر شده، درهای طبقه بالای ورزشگاه رو هم باز کردن و همونطور که پیش می‌شد یک بلیط از طبقه اول و یک بلیط از طبقه دوم رو در اختیار هواداران پرسپولیس قرار دادن که تقریبا همون 30% میشه که گفتن به پرسپولیس میدن. همین الان هم برانکو سمت هواداران پرسپولیس هم به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت. 10 دقیقه پیش هم امیر قلعه‌نویی بود که وارد ورزشگاه نقش جهان شد و به سمت هواداران سپاهمون. وضعیت ورزشگاه بسیار خوب است، هرچند که درگیری های کوچیکی در بیرون ورزشگاه بود که خب البته در چنین بازی اجتناب ناپذیره، اما نیروهای انتظامی و یگان ویژه جو فوق العاده خوب و منظمی رو در ورزشگاه آزادی ترتیب دادن. خوشبختانه همه چیز مرتب هست، هواداران دو تیم کاملا تفکیک شدن.
منظور تو ورزشگاه نقش جهان دیگه؟
بله.
یه از فهمیدید آزادی
نقش جهان هواداران دو تیم کاملا تفکیک شدن. بیلیت ها تفکیک شده بود، بیلیت ها تفکیک شده بود و همه مسئله از درگیری های احتمالی خودداری کرد و در مجموع در فوق العاده خوب به ورزشگاه نقش جهان میبینیم که انشاءالله تا پایان بازی هم شاید همین جو خوب و منظم و دلپذیر باشه.
انشاءالله که همینطور باشه. ترکیب چیزی اومده از دو تیم یا خیر؟
ترکیب
بله 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 ترکیب ترکیب دو تیم.
من پایین هستم، بالا هنوز شاهده خبرنگارا نرفتم، اما فکر میکنم ترکیب رو در اختیار خبرنگارا قرار داد.
بله، فقط یه نکته هم ما شنیدیم که از طریق اسکوربورد یک جورایی در واقع هشدارهای لازم به طرفداران دو تیم هم داده شده و این نحوه رصد کردن طرفداران خاطی، آیا این رو تایید می‌فرمایید؟
بله، چندین بار در ورزشگاه توسط بلندگاه اعلام شد و اتفاقا از اسکوربورد هم دوربین‌های مداربسته رو نشون دادن که زوم فوق‌العاده قوی داشت و روی تعداد هواداران قابلیت زوم کردن رو داشت. مطمئنا همه مسئله میتونه در کنترل این جمعیت هم تاثیرگذار باشه.
انشالله بار دیگه تاکید میکنیم، انشالله یک بازی کاملا جوانمردانه و آری از حرف و حدیث، انشالله بازی که فقط مسائل فنی حرف اول رو بزنه. ممنونم امیر جان، شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. من امیرحسین طباسی صحبت کردم، مستقر در محل برگزاری رقابت جام حذفی مویل سپاهان و پرسپولیس. دقایق پایانی برنامه هست، همچنان داریم در مورد عقد قراردادهای مالی و شرایطی که در فوتبال کشورمون حاکم هست صحبت میکنیم. روز گذشته در برنامه همیشه با ورزش که بنده خودم شنونده بودم، بحثی در مورد خصوصی شدن باشگاه ها و تأثیری که میتونه بگذاره در عقد قراردادهای منطقی و در واقع بدون مشکل، با توجه به اینکه بخش خصوصی حداقل دیگه دلش به حال جیبش به حال پولش میسوزه، شنیدیم که بحث درستی است. اما یک سوالی برای خود بنده پیش اومده که میخوام از آقای والیزاده عزیز بپرسم. ما یک مثال زنده ای داریم در حال حاضر، باشگاه تراکتورسازی آقای والیزاده که به حال مالک خصوصی داره، بخش خصوصی هست و همه چیز در اختیار یک فرد هست و ایشون هم به هر حال طبیعی است که بعد برای اون پولی که داره هزینه میکنه، برای اون مالی که در واقع داره هزینه میکنه برای این باشگاه ارزش قائل باشه. اما باز هم خروجی تصمیماتی که اتفاق افتاد در سال گذشته نشون میده که فقط هم خصوصی شدن شاید علاج کار نباشه. ما وقتی میایم با یک بازیکن پرسن و سال قراردادهای بلند مدت 3 ساله میبندیم که در دنیا شاید اصلا چنین اتفاقی نیفته، خب این رو چگونه میتونیم راجبش تحلیل کنیم؟ یا بازیکنی مثل کنستانت رو میاریم بعد متوجه میشیم که ایشون دچار مشکلات پزشکی است، بازیکنی مثل لیروین رو میاریم که بعدا میشنویم اصلا تعادل روحی روانی شاید نداشته، بازیکنی مثل استوکس رو میاریم که بعد میبینیم که یه خط در میون بازی میکنه، یه روز غر میکنه، یه روز آشتی میکنه. و اینجا این سوال و تضاد ایجاد میشه که خب وقتی ما صحبت از بخش خصوصی میکنیم آیا صرفا خصوصی شدن علاج کار هست برای اینکه ما دوچار این قراردادهای آنچنانی با بازیکنان مشکل دار نشیم، یا یعنی اینکه نه واقعا داستان جای دیگه باید تعریف بشه؟ بفهم.
خیلی متشکرم شرم. ببینید من فکر میکنم که خصوصی شدن تنها علاج کار نیست. ما کار رو بعد دست کاردان بسپاریم. حتی اگر همه باشگاه‌های ما خصوصی بشن، این نظر من است. اگر دست کار دست اون آدمی که در واقع این کار است، باشگاه رو میدونه چیه، فوتبال رو میشناسه و میدونه که با چم و خم و زیر و بم فوتبال آشناست. اگر دست اون نباشد، هر چقدر هم شما سرمایه داشته باشی، میلیاردها پول هم داشته باشی، اما در واقع عقل هدایت یک تیم فوتبال و یک باشگاه رو نداشته باشی، اون سرمایه به هدر خواهد رفت. خب تراکتور سازی یا امثال تراکتور سازی یا حتی تیم هایی که ممکنه استقلال و پرسپولیس که میگن حالا قراره حتما خصوصی بشن، یا تیم هایی که خصوصی میشن، اون مدیری که آقای نوروزی، پاسخ خیلی کوتاه و مختصر من این است، اون مدیری که و مالکی که میاد این تیم رو میخره، حالا مالک ممکنه خودش کاردان نباشه، حداقل میتونه یک مدیری رو بگمارد بالای سر تیم که مورد اعتماد خودش باشه. اون مدیر باید همه زیر و بم ورزش رو بشناسه، فقط هم نمیگم فوتبال، چون یک باشگاه فقط فوتبال نیست،
درسته،
در رشته‌های دیگر ورزشی هم باید فعالیت بکنه، باید زیر و بم ورزش رو بشناسه، تحصیل کرده باشه، تو ورزش آگاه باشه تا بتونه یک باشگاه رو هدایت بکنه. صرفا خصوصی کردن نمیتونه چاره کار باشه.
بله، ممنونم آقای ولیزاده عزیز. خب ما زمان زیادی آقای مهرانی نداریم، جنبندی های بحث رو اگر بفهمه یا نکته اگر فکر کنید که نیاز هست امروز به برنامه و موضوعات اضافه بشه بفهمه.
به هر حال بحث زیاد هست جناب نوروزی عزیز، ما تلاش کردیم که تا اونجایی که مقدور هست در رابطه با مشکلاتی که در این راستا وجود داره صحبت بکنیم. بحث رو فراتر از قراردادهای ورزشی بردیم و تصور میکنم که راهکارهایی هم پیشنهاد شد. الان من خبرها رو چک میکردم، خب ما خوشبختانه بازخورد مثبت برخی از بحثامون رو میبینیم در خبرها و امیدوار هستیم که این بازخوردهای مثبت روز به روز افزایش پیدا کنه.
ان شاءالله. حالا یه نمونهش هم این خبری بود که آقای طباسی هم تایید کرد که به هر حال حساسیت ویژه‌ای الان اتفاق افتاده که در واقع تماشاگری که خاطی است میتونه در واقع متوجه بشه که در صورت خطا مورد نظر و رصد قرار خواهد گرفت.
که توی خیلی... برنامه گفته شد.
بله که گفته شد. خیلی ممنونم از آقای بالیزاده عزیز، از آقای مهرانی بزرگوار، از امارات تایید کننده خوبمون. ان شاءالله فردا هم هستیم خدمتتون. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. علی خدا نگهدار.
ساعت 19:44. امیدوارم هر کجای ایران که هستید و شنونده مجموع برنامه‌های رادیو ورزش، ما را از دعای خیرتون در این لحظه‌های روحانی بی بهره نگذارید. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با ویژه برنامه اثر انگشت.
چشم های مردمان لحظه های ناب زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. الله
اکبر. در امتداد جاده نو، در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگشت.
اگه خدا بخواد بهار در بهار میشه، به نام خدایی که رمضان رو بهار قرآن قرار داد. سلام ما به شما که رادیو ورزش رو میشنوید، شما که چشمتون به عقربه های ساعت دوخته شده تا برنامه اثر انگشت شروع بشه. حال و روزتون چطوره؟ دلتنگید؟ شما هم مثل ما استراب دارید؟ استرس تموم شدن ماه رمضان؟ ماه رمضان از 20 که میگذره کم کم نگرانی آدم شروع میشه. نگران از این که نکنه نتونسته باشم بنده خوبی باشم. اصلا من آدم خوبی هستم؟ خدا با من آشتیه؟ یعنی منو دوست داره؟ نکنه وقت تموم بشه و من برگم و سفید تحویل بدم. تو این ساعتا دیگه انرژیمون کم شده، اما قدرت دیگه قلب و دلمون چند برابر شده. آخه این خاصیت روزداریه که چشم دلت رو بینا میکنه و دلت از ظواهر فریبنده دنیا سیر میشه. شماها که حال دلتون عالیه، به جای سیر ببینید و رو هم دعا کنید. از هر ورزش همراه شماست. علی و مادرش مهمون برنامه امروز ما هستن. ماجرا از یه اختلاف خانوادگی بر اثر ارثیه شروع میشه، ساده اما سرنوشت ساز، بین دوتا برادر.
سلام خانم، خیلی خوش اومدید. چطوری علی جان؟
اومد.
حالت خوبه؟
بله.
خیلی محبت کردین. شما چطوری خانم؟
متشکرم، مرسی.
این روزها زندگی چجوری برای شما میگذره؟
دیگه مطمئنن مثل قدیم نمیگذره.
تفاوت‌های زیاد.
بله.
یکی از چیزایی که ما خیلی سعی کردیم تو برنامه راجع بهش صحبت بکنیم، مقوله روبرو شدن با حقیقت و واقعیت. خیلیامون توانش رو داریم باهاش کنار بیام و خیلیامون نازمینگیر میشیم. شما چه کردین با این واقعیت که دردناک بودم و بالاخره اتفاق افتاد؟
ما اولش نمیتونستیم با این قضیه کنار بیاییم. هیچ وقت هم فکر نمی کردیم که یه روزی برسه که بخوایم از این قضیه بگذریم.
شما نظر... چند سال پیش ازدواج کردی؟
14 سال پیش.
علی جان تو چند سالته؟
13 12.
بالاخره 12 یا 13؟
تو 13.
خیلی، یعنی بعد از یک دو سال هم خدا به شما بچه.
بله.
زندگیتون چه شکلی بود؟
مثل همه زندگی ها خوب بود، مشکلی نبود. همیشه سعی میکردیم که بهترین نحوی به حال برای رسیدن به اهدافمون در کنار علی پیش میبردیم. زندگیمون خوب بود.
شما شاغل بودی در زندگی
مشتر؟ من شاغل نبودم.
خانه‌دار بود؟
بله.
همسرتون چیکار میکرد؟
کار آزاد داشتن.
کار آزاد. به نظرم چون مقوله مهمیه زودتر نزدیک بشیم بهش و دوست دارم که از چند تا فصل قبل از این رویداد دردناک و مؤثر در زندگی شما که بالاخره حال زندگی شما شکلش رو، رنگش رو، طعمش رو، همه چی رو دگرگون کرده برامون تعریف کن.
علت این که این اتفاق افتاد رو بگم؟
آره از قبلش برامون بگی. شما زندگیتون روال عادی خودشو داشت، داشتی زندگی می با همسرتون و علی پسر دوست داشتنی درستم خوبمون؟
بله
تقریبا. مامان میگه بله. مامانا کلا بله رو میگن. تو تقریبا میگی یعنی چی؟
خوب.
الان معدل چنده؟
19.
شغل آینده شما چیه؟ آفرین که میگی نمیدونم. ما قدیما سری میگفتیم خلبان و دکتر، هیچ کدومم هم نمیشد. بفهم.
از اونجایی شروع شد که وقتی یه برادر بزرگترشون که حالا من به رضا یا حالا هی نمیگم قاتل و این حرفا، دنبال حق و حقوق خانوادگیشون بود. با هر از گاهی اختلافی با خانواده داشت، نه فقط با مهدی، کل خانواده به خاطر رسیدن به حق و حقوقش.
مهدی همسر شماست؟
بله. و همیشه مهدی بود که به هر حال باید میرفت و به این قضیه یه جوری به هر حال خاتمه میداد. به قول معروف قانعش میکرد که حالا فعلا با این وضعیت کنار بیا و تا وقتی که مادرمون زنده است سعی کنیم که حرفی از حق و حقوق نزنیم، چون همه خواهر برادر دیگه شون هم نظرشون مثل مهدی بود.
ماجرا از یک اختلاف خانوادگی شروع میشه. بله. سر چی؟
سر همین حق و حقوقی که
حق و حقوق یعنی ارث و میراث.
بله. حق و حقوق خانوادگیشون رو میخواست.
آها. پدرشون از دنیا رفته بود؟
بله، من سالی که ازدواج کردیم پدرشون همون سال از دنیا رفتن.
پدر همسر شما از دنیا میره. یک اختلاف ساده ای که بالاخره ممکنه تو خیلی از خانواده هم رخ بده ده. بین دو تا برادر اتفاق میفته. سر
سر این اتفاق میافتاد سر حق و حقوق به هر شکلی هر تموم میشد، ولی این دفعه دیگه خیلی به قول معروف پاشو کرده بود توی گوش که من باید به حق و حقوقم برسم و میگفت من باید مثلا مشتری بیارم اینجا رو بفروشم. دنبال سند بود،
یعنی خونه پدری.
بله سند رو میخواست از مادرش. مادرشون هم چون نمیخواستن این اتفاق بیفته میگفتن سند مثلا دست من نیست، دست مهدیه. خلاصه نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، ولی به هر حال یه درگیری بین این دو برادر به وجود میاد. که
چجوری؟ درگیری کجا بوده؟
چون که برادرشون طبقه پایین خونه مادرشون زندگی میکردن. خب مهدی به هوای این که به مادرشون خب سر میزد، بلطب برادرشون رو مرتب میدید چون طبقه پایین بودن. برای همین بحث مشاجره یه وقتایی پیش می اومد و توی یکی این دفعاتی که رفته بود این اتفاق افتاد.
یعنی با هم به بحث با هم تنها بودن؟
بله پایین با هم تنها بودن، ولی وقتی مثل که سر و صدا رو متوجه میشه مادرشون میاد پایین و ایشون هم شاهد صحنه میشه که خب خدا برای هیچ کسی نیاره. دیگه به جایی میرسه که انقدر عصبانی بوده که از کارت آشپزخونه استفاده میکنه برای خاموش کردن حالا خشم خودش. نمیتونم اون لحظه چه فکری کرده که رو به این قضیه آورده. شاید تنها راه پیش خودش فکر میکرده اینطوری میتونه به هدفش برسه. هدفش هم فکر نمیکنم این بوده که بخواد به برادرش لطمه اینطوری بزنه. شاید خواسته که یه جور تهدید بوده یه جور، ولی خودش هم نمیدونسته که دیگه مهدی حتی به بیمارستان هم نمیکشه و توی راه تمام میکنه.
یا تو کمتر از تهدید عصبانی شده؟
بله در یه آن دست به کاری میزنه که چند خانواده رو خراب میکنه، به هم میریزه خانواده. از همه مهمتر ما، مادرش، خواهرش، خودش هم به هر حال زن و بچه داشته، ولی حالا من کاری ندارم.
قبل از اینکه به بیمارستان برسه تمام.
بله و از اون موقع بعد دیگه ما داریم اثرات این اتفاق تو زندگیمون حس میکنیم.
یعنی سر یه واقعا نمیشه بهش گفت مقوله جدی حالا، ولی هست زیاد هم هست، واقعا قابل کتمان هم نیست. تو خیلی خونه آدم ممکنه اتفاق بیفته که سر ارث و میراث، سر حقوقشون طبیعی هم هست. بعضی ها خودشون صاحب حق میدونن، محق میدونن، و هیچ مشکلی هم نداره، چون منافاتی هم نداره که آدم برای حق خودش حرف بزنه، دیالوگ برقرار بکنه، به جنگه، نه از مدل دست به یقه شدن، دست به چاقو شدن، نه، اما اینکه بیسته به حقش رو بگیره. حالا بحث که میاد تو دل خانواده که تازه خیلی باید منعطف‌تر بشه و لطیف‌تر بشه. بله خیلی هم گرفتاری دارن، گره دارن، ممکنه بخوان به زخم زندگیشون بزنن ماجرا رو، اما اینکه چطوری این تبدیل میشه به یه تراژدی وحشتناک، برادر بتونه، برادر کوچکتر، یعنی همسر شما بزرگتر بود؟
بزرگتر که تقریبا 8 سال بزرگتر از من.
یعنی همسر شما بزرگتر بود؟
نه تقریبا شوهر من بین 6 فرزند فرزند پنجم بود. 8 سال با برادرش اختلاف سنی داشت، کوچکتر از برادرش بود. فقط چیزی که برای من ناراحت کننده است این که به قول شما حق و حقوق خوبه، خب هر کسی میتونه بره دنبال حق و حقوقش، ولی چرا اینطوری میتونست از راه قانون اقدام کنه؟ چرا از راه قانون نرفت اقدام کنه و به حق و حقوقش برسه؟ چرا باید اینجا مهدی پیدا بشه؟
تازه از یه زاویه دیگه نمیدونم، من دارم از ذره زود نتیجه میگیرم، من فکر میکنم که بیشترین کسی که لطمه خورده برادرش بوده، واقعا برادر خودش رو کشته. یعنی من فکر میکنم
ارزشش رو نداشته. حالا درسته که بعدش حالا خیلی پشیمون بوده، فکر نمیکرده این اتفاق میخواسته بیفته، دیگه فایده ای نداشته.
شاید هم زودتر از بعدش خانم، شاید از لحظه ای که مهدی شما روی زمین میخوره و اون صحنه رو برادرش میبینه، از همون لحظه میفهمه که این خشمه ده. یعنی برای چند ثانیه نتونیم مهار بکنیم خشم، چه اتفاقی ممکنه بیفته. پشیمون ترین و من فکر میکنم که غمگین ترین آدم این قصه قطعا برادر همسر شماست، چرا که یه خشم ساده، یه بحثی که حالا یه مدتی دویده بوده بین دو تا برادر منجر به یه همچین قتلی میشه.
یک لحظه عصبانیت و یک هیجان آنی از یه برادر قاتل میسازه، برادری که با کاری که کرده حتی نمیتونه آغوش امنی برای برادرزاده یتیمش باشه. تلخه، اما شنیدنش ممکنه بتونه جلوی تکرار داستانهایی با همین مضمون رو بگیره.
چه کردین شما؟
چند روز فراری بود، خودشم وحشت کرده بود از این قضیه، فکر میکرد که الان مثلا بردنش بیمارستان حالش خوب میشه، ولی بعد که مثلا که از دور تماس گرفته بود و گفته بودن که نه تمام کرده دیگه، خودشم خیلی وحشت زده بوده انگار. ولی خوشبختانه خانوادهشون ازش حمایتی نکردن، یعنی مادرشون، خواهرشون، به مثل اینم که یه شبی اومده بوده خونه، نمیدونم شناسنامه‌ش رو برداره و اینا، زنگ زدن پلیس اومد بردنشون و تا روزی که دادگاه بود ما ایشونو دیدیم و خیلی شرمگین بود، ولی برای ما هیچ فایده ای نداشت. من وقتی که تو قل و زنجیر دیدمش برای خودشم ناراحت شدم، ولی خیلی انتظار داشت که ما بهش پرخاش کنیم، بهش ناسزا بگیم، ولی واقعیت این بود که من خیلی مفلوک و بیچاره می دیدمش. فکر می کردم ما بدتر از این درد نداریم که یه نفر خدای نکرده بهش، شرایط خیلی بدیه اصلا. من وقتی دیدم واقعا
و خودش هم
صاحب
زن و فرزند بوده دیگه.
بله خودش هم صاحب زن و فرزند بود، البته اون لحظه اختلاف داشت، ولی الان الحمدلله با هم دارن زندگی میکنم. وقتی که
توی دادگاه مادر مهدی، برادر با. شوهر شما توی دادگاه دلیل اون خشم و اون اقدام و اون فعل رو چی گفت؟ گفت چرا من این کار کردم؟
یک آن عصبانیت.
همین؟
همین، یعنی اصلا میگو هدفم این نبوده، ولی خیلی برای ما سخت، همون یه لحظه عصبانیت زندگی ما رو از هم پاشید. هیچ وقت برای علی کسی مثل پدر نمی